بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد بعد
مطلب مورد بحث ذکر روایات و اخباری که از این اخبار و روایات بعضی از بزرگان استفاده کردند حرمت لعب با شطرنج و نرد را و اساساً آلات معده للقمار ولو اینکه رهنی در بین نباشد. از روایات مربوط به بحث روایت حسین ابن عمر ابن یزید عنه علیه السلام قال یغفر الله فی شهر رمضان الا لثلاثه صاحب مسکرین او صاحب شاهین او مشاهنه. این روایت از جهت سند سهل بن زیاد در سلسله سند روایت اسمش اومده، از روایت یکی همین سهل بن زیاده. حالا در ارتباط با صح بین آقایون اختلافی است که آیا وجود سهل بن زیاد موجب تضعیف سند روایت است یا اون اصطلاحی که گفتن والامر فی سهل و در این حال محمد ابن عیسی هم در سلسله سند این روایت اسمش اومده، الا اینکه محمد ابن عیسی رو گفتن شخصی توثیق شده، یعنی از ناحیه او ما مشکلی در ارتباط با سند روایت نداریم. بلحاظ دلالتش ظاهر در مطلبی است که ما دنبالش هستیم. خدای متعال می بخشد در ماه مبارک رمضان الا نسبت به سه گروه. گروه اول صاحب و مسکره، اون کسی که صاحب مسکره. کلمه صاحب ازش مطلبی که استفاده میشه این مصاحبت داره با او، یعنی مدمن خمره، علی دوام خلاصه شرب خم دارد، صبح شب وقت بی وقت بالاخره میبینی که شرب خم داره. و عیب بدیست که کسی هم که گرفتارش میشه حد قفی نداره، یک کسی بیاد بگه ما مثلا هر از گاهی شرب خم داریم، ظاهرا خودشو در اون استفاده گاوختی نمیتونه نگه بداره، میره تا بالاخره مثل نوشیدن آب براش بالاخره شرب خم داره انجام میشه. این صاحب مسکر مصاحبت داره با مسکر، همراهه، همیشه بالاخره این شخص مسکره. بخششی برای این گروه از مردم نیست. متاسفانه گوشه کنار شنیده میشه که کم نیستن افرادی که مبتلای به این مرض شده. و صاحبش شاهین، این ماشین جدید که میاد یه اسمش شاهین هست، صاحب شاهین در اینجا منظورم این صاحب شطرنجه، صاحب شطرنج. صاحب شطرنج هم غفرانی براش نیست مگر اینکه دست برداره از این کار، فاصله بگیره و توبه کنه. صاحب شاهین فرقی نداره که این فرد که با شاهین مصاحبت داره و بازی میکنه، به شخصی که بازی میکند با شاهین بهش یطلق علیه صاحب شاهین، و همون حالتی که کنه مداومت هم درش هست. خوب، صاحب شاهین بخشیده نمیشه، غفرانی برای او نیست. این ظهور در حرمت داره، یعنی ذنبیست که لایغفره، گناهی که به اصطلاح بخشیده نمیشه، ای ازش حرمت فهمیده میشه. نداره که مثلا حرام است این فعل، اما صاحب شاهین مورد غفران پروردگار عالم در ماه مبارک رمضان قرار نمیگیره. ولا فرقه به این که این شخص با شطرنج که بازی میکند برد باختی در بین باشد، رهانی در بین باشد یا نباشد. و ما هم دنبال همین حرف هستیم که بگیم کسی که با شطرنج بازی میکند، این بازی حرام است، اون چیزی هم در بین بگذارن، اون تأثیری در مطلب نداره. شاید اون به یک معنا اشد حرمتن باشه، حرمت شدیدتر باشه، به لحاظ حرمت تکلیفی کاری رو داره انجام بده که مبغوضیتش برای شارع شدیدتره. دقیق فرمودین، محرمات به لحاظ اون مبغوضیتی که دارن متفاوتن. خیلی خوب، این صاحب شاهین خلاصه جایگاهش این است که غفران الهی نصیب اونی میشه. یا مشاحن، مشاحن اون صاحب کینه رو گویند، کسی که کینه شدید داره. حالا کینه شدید نسبت به مؤمنین و مسلمین اینا باید منظور باشه، علی کل ها از کینه و بالاخره دشمنی نسبت به مسلمان انسان باید پرهیز داشته باشه. و اون کسی که کینه ای در دل اوست، کینه شدید، اون هم غفرانی براش نیست. اگر میخواد بالاخره غفران الهی، مغفرت الهی شامل حال اینا بشه، باید دست بردارن از این کارشون.
این
شهر
رمضان مفهوم نداره؟
بله؟
یکبر الله فی شهر رمضان مفهوم نمیشه ازش گرفت؟
که چی؟
به درگیر شهر رمضان خدا میبخشه؟
نه دیگه، شهر شهر الله که شهر مغفرته، غفران الهی اون همه نازله، با اون وسعت غفران که هست شامل حال اینا نمیشه. اون روزه فرمودی در غیر ما مبارک رمضان که جای خود داره. خیلی خوب، روایت دیگر، آدرس این روایت دیروز عرض کردیم، کتاب و وسائل شیعه، کتاب و تجاره، باب 102، تعداد روایاتی که خواندیم از همین آدرسی است که خدمت رفقا عرض شد. باب 102، من ابواب ما یکتسب به. روایت دیگر روایت مسعده هست که ازش تعبیر به موثقه شده. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج فقال علیه السلام دع المجوسیت لأهلها لعنها الله. حضرت سوال شد از شطرنج، خصوص شطرنج. امام فرمود که رها کنید مجوسیت را به اهلش، خداوند اونها رو لعنت کنه، لعن نفرین خدا نصیب اونها باد. این کلمه لعن یه وقتی روش معطل شدیم که آیا از لعن برداشت حرمت میشه یا نه؟ جایی که مثلا خدا داره لعن میکنه، رسول خدا، ملائکه دارن لعن میکنن، ما باشیم و همین کلمه لعن چنین برداشتی میشه که اون فعل حرام است یا نه؟ لعن عام از حرمت و مثلا کراهته. دور باد از رحمت، دور هستن اینها از رحمت خدا. رحمت خدا شامل حال اینا نمیشه. آیا غضب خدا شامل حال ایناست یا تنها مثلا در شرایطی هستن که رحمت شاملشون نشده است؟ نوعاً آقایون میگن از لعن حرمت فهمیده نمیشه. شاید مثلا در اون بحث این نظر تقویت شد که ما باشیم و کلمه لعن مثلا بسا حرمت رو آدم بفهمه. کار حرامیست که این مستحق لعن است عند الله، عند رسول، عند الملائکه. اون جایی که مثلا میگید که این فعل حرام نیست، در این حال لعن برای اونا ذکر شده، او به قرائن آدم میفهمه که موردش حرمت نیست. ملاحظه فرمودین؟ تعبیری داره که مثلا حالا کسی اگر نماز رو اول وقت بدون عذر انجام نده، لعن خدا نصیب این شخصه. یعنی از اون مغفرت و رضوان پروردگار عالم بی بهره است. نماز اول وقت تا آخر وقت بالاخره به لحاظ خاصیت و اثری که دارد متفاوت است. یعنی از اون اثر و نصیبی که بود برای صلات در اول وقت این شخص بی بهره است، حظی نصیبی گیرش نیامد. شاید مثلا اون موارد به قرائن آدم بتونه بفهمه، ولی ما باشیم و کلمه لعن که غالب موارد استعمالش هم در مورد معاصی و محرمات الهی است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، اینها لعن خدا بر این قوم ظالم. خب ظلم بالاخره از محرمات قطعیه است. خیلی خوب، این روایت از شبت که موثقه مسعده اینجور آمد، انهو سوئل عن شطرنج، این خصوص شطرنجه. یه وقتی که عرض کرده بودیم در خصوص شطرنج تعابیر که از حضرات معصومین علیهم السلام اومده تعابیر ویژه‌ای است. یعنی حالا غیر شطرنج هم که ملحق به شطرنج بشه از جهت هو، غیر شطرنج اینو آلات معدی للقمار به این شدتی که ظاهرن شطرنج مقبوضیت داره برای شارع، اونها این مقبوضیت رو ندارن. لازم فرمودین با اون تعابیری که به اصطلاح قبلا گفته بودیم، امروز هم به جهت استدلال به این روایات برای اثبات حرمت بازی با شطرنج، ولو اینکه رهنی در بین نباشه، باز به اینها اشاره میشه. خوب، دعو المجوسیت لأهلها، یعنی اینه به اصطلاح بازی شطرنج نشأت گرفته از اسلام نیست. توضیح کردیم؟ اینا در مجوس بوده، کارهایی که مال اونها بوده بذارید برای خودشون. به قطع فهمونه شما اطراف این کارا نگردین، خودتون معطل این کارا نکنید. بله، این تناسب بفرمایید و شأن مسلمان با این امور تناسبی نداره. این شأن اوناست. به قطع فهمونه حالا استفاده حرمت از این تعابیر خلاصه یک مقداری جای بحث داره. خوب، روایت دیگر روایت سکونی است که این روایت را هم ازش تعبیر به موثقه سکونی دارن. در این روایت داره نها رسول الله عن اللعب به شطرنج و نرد بهی و نرد بهی نداره نها رسول الله عن اللعب به شطرنج و نرد و نحوها روایت المناهی. ببینید این موثقه سکونی که مرحوم امام رضوان الله علیه استدلال میکنن به این موثقه برای اثبات حرمت لعب با آلات معده للقمار، خصوصا همین شطرنج و نرد. اینجا اسم شطرنج و نرد اومده، در بعضی تعابیر داشت که هر چیزی هم که مورد قمار واقع بشه همین حکم شطرنج و نرد رو داره. دقت کنید، نها رسول الله عن اللعب به شطرنج و نرد. کیفیت استدلال رو چطوری درست میکنید؟
هرچی که مورد نه قرار
بگیره، بله، از لعب به شطرنج و نرد نه فرمود. خوب، کیفیت استدلال باید این باشه که به اطلاق این تعبیر تمسک بشه، نهی از لعب به شطرنج. دیگه فرقی نمیکنه که رهان باشد یا رهان نباشه، درست شو؟ الا اینکه مطلبی که در اینجا عرض میشود این است که در سابق برای تمسک به اطلاق روایتی که رسول خدا نهی فرموده، ایشون تشکیک کرد، ایجاد شبهه کرد، گفت که این حدیثی که دارین میگین رسول خدا نهی فرمود از اینا در مقام مثلا عد و شمارش این چیزهاییست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از اونها نهی فرمود،
نسبت به حدیث مناهی بود.
خوب، اینم شبیه همونه.
نه، این فقط دو مورد رو بیان
می‌کنه. اینم شبیه همونه،
مورد متعدد از اصناف مختلف. آره، رو بیان
می‌کنه. اینم در حکم همونه، روایت مناهی رو میگن، اینم در حکم همونه. دقت فرمودین؟ یعنی همون نکته‌ای که در روایت مناهی گفته شد اینجا هم میاد. شما مثلا
واقعش اینجا مقام عد و شمارش نیست، اینجا فقط شطرنج و نرد رو بیان میکنه. اونجا انواع و اقسامی رو بیان میکنه، میگه از این مسائل، از این مسائل، از اون مسائل شمارشه.
این نگاه کنی، اینم شبیه همونه. میگه که امام علیه السلام فرمود که رسول خدا نهی کرد از اینها، از لعب و شطرنج. ما میگیم که اون روایتی که رسول خدا ازش صادر شده او رو بیارید، او سخنی که صدر عن النبی، او رو بیارید تا ببینیم اطلاق داره یا نداره. دقت فرمودید؟ این که میگید رسول خدا نهی فرمود از روایاتی که با این تعبیر ذکر شده، شما بخوان برداشت اطلاق بکنید. اونجا ایشون گیر داد به این امر، مرحوم امام در اونجا اشکال فرمود به این که از این روایات اون اطلاقی که مد نظر هست استفاده نمیشه. بعد از این روایت به سلام مناهی را باز ذکر میفرماین. اینجا میخوام عرض کنیم که اونجا که این تشکیک ذکر شد و تشکیک به موردی بود به تعبیری، یعنی روایاتی که از این سن هستن دارن به سلام شمارش میکنن اون اموری را که مورد نهی واقع شدن، با این تعبیر اطلاق درست نمیشه که بعد بیان بگن نتیجه کلام این شد که بازی با شطرنج مطلقا حرام است. بله، از چیزایی که نهی فرموده از شطرنج، درسته، اما کدوم شطرنج، با رهن باشد یا بدون رهن، از این تعبیر این مطلب اطلاق به دست نمیاد، لااقل جای تأمل داره، یعنی همون حرف سابق به تعبیری. و به عبارت دیگر تنافی وجود داره بین استدلال به این روایات در ما نحن فی با اون چی که در سابق نسبت به برداشت از این روایات گفته شد. بله روایت دیگر همون روایت
دیگه هم زمینه هستش شطرنج زمان پیغمبر چون نبوده عربا هم رفت آمدی با ایران نداشتن برای تشکیل کردن نوعی جور نهیایی که
اطلاق ازش بخواد فهمیده بشه دارن در اون در صدر زمان صدور روایات که خیلی متنبه بوده
اصلا یمن مال ایران بوده هر سال آه. یک بار دو بار میرفتن
اون سلاطین و حکام سرگرمیشون شطرنج بازی بوده دور هم جمع میشدن میگفتن بالاخره شطرنج میآوردن بازی میکردن و همینطور شبیه این روایت سکونی روایت مناهی که روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده آدرس روایت وسائل شیعه کتاب التجاره باب 104 من ابواب ما یکتسب به الا اینکه این روایت به خاطر شعیب ابن واقد ضعیفه این شخص توثیق نشده بعد از اینها که بگذاریم اون روایتی که قبلا با هم مرور داشتیم روایت ابی بصیر از کتاب مستدرقات و سرائر آدرس روایت رو داشته باشین وسائل و شیعه کتاب و تجاره باب 103 من ابواب ما یکتسب و به که این روایت ابی بصیر ازش تعبیر شد به صحیحه ابی بصیر این روایت به این طول و تفصیل که به همه جوانب و جهات بحث شطرنج پرداخته باشه کمتر شبیه این روایت داریم و شاید نداشته باشیم این روایت قبلا خونده شد لابد بخواد صوتها رو گوش میکنن حالا بخوان سریع باز بخوانی روایت ابی بصیر از کتاب مستدرفات و سرائر مستدرفات باید باشه از کتاب مستدرفات و سرائر عن ابی عبدالله علیه السلام قال بیع الشطرنج حرام و اکل و سمنهی سختون و اتخاذها کفرون و لعب و بها شرکون محل شاهد همین جمله و لعب و بها بعد اون تعبیری که گفتیم مرتبط به این شخصی که بازی میکنه و افراد او رو سلام میکنن و میشنن تماشا میکنن به همه این جهات در این روایت پرداخته شده و السلام علی الله بها معصیتون حق نداری بینا سلام کنی کسانی که با این آلات بازی میکنن سلام بینا معصیته و کبیرتون موبقه نه که تنها معصیت است از کبائر است کبیرتون موبقه یعنی مهلکه والحائز و فیها والحائز و فیها خوز قبلا هم گفته بودیم کسی که دستشو فرو میبره در اینها کلخائز یده فی لحم الخنزیر کسی که دستو میبره تو بازی شطرنج مثل اون کسی است که خود به معنی فرو رفتن مثل اون کسی است که دستش رو داخل میکند در گوشت خنزیر این کنایه از اینی که مثلا قبلا گفته بودیم کسی که با اینها تماس گرفت بعد باید دستش رو بشویه مثل کمچین بالاخره شبهه نجاستش هست این خباست و کثافت اینها طوریست که بعد از تماس دست با اینها سفارش شده دستتو بشو بعد که دور کالخائز یده فی لحم الخنزیر لا صلات له حتی یقسل یده کما یقسلها من مس لحم الخنزیر و ناظر الیها کن ناظر فی فرج امه والله بها و ناظر الیها فی حال ما یلهی بها و السلام علی الله بها فی حالته تلک فی الاسم سوا والله بها. کسی که بازی میکنه با این شطرنج و ناظر به اون شطرنج است در حالی که دارن به اصطلاح بازی رو انجام میدن، و سلام بر لاهی به اونها در اون حالت،
تفسیر ظاهرن یعنی
توضیح اینه که در اسم اینها مساوی هست. کسی که نظر کند تماشاگر باشه، کسی که سلام کنه و اون کسی که بازی میکنه. بله، برای از این که این روایت رو داریم، انصاف مطلب این است با توجه به این روایات کثیره‌ای که ذکر شد، نتیجه این میشه که بازی با اینها حرامه، ولی اینکه رهنی در بین نباشه. حالا برگردید بگید که بعضی از این روایات سنده درستی نداشت، عرض می شود که تو اینا روایت های معتبر داشتیم، همونجور که ذکر شد همین روایت اخیر رو که تعبیر به صحیحه دارن ازش و عبارات به گونه ایست که به شدت پرهیز میده شارع از اینکه انسان بخواد نزدیک این امر بشه، حتی به یکی بخواد به عنوان تماشاچی در اونجا حضور داشته باشه. اگرم در برخی از این روایات به جهت سند اشکالی بود که مثلا ضعیف است، مرسل است، وضعی بالاخره بعضی افراد روات معلوم نیست، اما همه اینا رو کنار هم مشاهده کنید، نتیجه این است که
تجاور و تعاضد
آدم بفرمایید که حالا تجمیع قرائن گاهی ازش تعبیر میشه، انسان اطمینان پیدا میکند که قول معصوم، فرمایش معصوم از رسول خدا یا امام معصوم همین باشه که بازی با اینها مبغوض شاره، مبغوض لشاره.
نه همین روایت خاندستی که خوندید این واقعا باید یه دلیلی داشته باشه در این روایت که حرمت برداشت بشه، یعنی حتی لعب به تنهایی، یعنی برای لعب به تنهایی این همه مثلا آثار لعب بیان کردن، کلخواهز یا کلخواهز ید و فی لحم الخنزیر لا صلات لا نمیدونم زن ناظر باقا کن ناظر فی فرجون و سلام علاللهی فی حال مثلا فی فکر مثلا در فی اسمی سوا، فقط به خاطر یه بازی با شطرنج میخوام یه ملاکی باید داشته باشه که مثلا صرف بازی اگر رحم درش نباشه.
شاید مثلا این بازی یک گونه ایست که دور میکنه انسان ها راست خدا.
خیلی چیز آدم
بود، خب همین، اگر چیزی به این حد بود که دور کرد انسان رو، مثلا همون شرب خمر دور میکنه انسان رو، دقت فرمودی؟ او صاحب کینه دور میشه از بندگی و به اصطلاح اطاعت از خدای متعال. کینه توزیش به حدی است که دیگه هیچ چیزی تو مخ او نمیره. اینها که در این حد از بغض هستن، در این حد از بغض هستن، خب استحقاق همو عذابو دارن و حرام هم غیر این چیزی نیست. نتیجه
نمیشه به دلیل اولویت بگیم وقتی که سلام کردن به بازی کننده باش،
نه نکتهشو میگن، نکتهشو میگن چیه؟ میخوام بگیم که این قصه یک چیزی است که در شرب خمر هم همین تعابیر شدید و غلیظ رو ما داریم، با چه شدت و حدتی از نزدیک شدن به خمر به اصطلاح پرید داده شدن مؤمنین مسلمان ها مکلفین. اینجا هم همین، حالا مثلا فرض کنید که مقبوضیت شدیده داره این
اساسش شاره. که خود قماره، این چون
یعنی بفرمید که همین بازی رو، همین بازی رو با غیر آلات معده الی القمار، با غیر شطرنج، با غیر نرد، با برد و باخت انجام بدن همون مبغوضیت داره. اما برداشت از اخبار و روایات اینه که خصوص شطرنج و نرد مبغوضیت شدید تره.
اینا چون رواج داشته در اون زمان، اینا رواج داشته.
نکته این که نکته این مستاب. که مثلا مبغوضیت شدید داره، شما اینو میخوان چرا اینقدر به صلاح شاره پرهیز داده از بازی با اینها؟ بله،
چون در تو شراب میفرمایید خب واقعا اسکاره، یعنی زائل شدن عقله، طرف رو میاد تو نظر بهیمیت. ولی مثلا شطرنج کسی الان مثلا ما فتوای چیز هم داریم دیگه،
بله بعضی هم فرمودن که مثلا اگر از این حالت قمار خارج بشه و یک بازی فکری به حساب بیاد و دارای مثلا اثرات مثبتی باشه برای شخص، بعید نیست در این صورت انسان قائل به چی بشه؟ به جواز بشه. منتها این حرف دو تا ایراد داره. بعد از آنی که تصریح شده در خصوص شطرنج، هم شطرنج او رو بالاخره با همین فواید و مضراتی که داشت شارع ملاحظه کرد و او رو حرام حساب کرد، تصریح به حرمت او کرده، بعد شما بیان با این حرف یه جورایی دارین خارج میشین از مورد نص. دقت فرمودی؟ و ثانیاً این حرفی که گفتن این فایدهایی درش هست، فایده در اون حد هست که مثلا یعنی واقعا چنین فایده هست یا نه؟
بخاطر همون عداوت و بغضایی هستش.
اینه اول کلامه، یعنی واقعا پای هم دیگه یک فایده بالاخره خالی از مضرت درش هست یا مضراتش شدیدتره، مضراتش مثلا شدیدتره. اگر بازی فکری به حساب بیاد، معلوم نیست که بازی فکری به حساب بیاد،
لزومی نداره بازی فکری باشه، همین که فایده همین که قمار نباشه در جوازش کفایت میکنه.
ما میخوام بگیم با توجه به تصریحاتی که در شطرنج و نرد هست، خلاصه
اون تصریحات از باب مصداقه، یعنی شما مورد دیگری امروز جعل کنن از همین بازی هایی که توی این گوشی
از مورد خوده، از موردی که خودم شطرنجه، از موردی که خود معصوم تصریح کرده خارج نشین.
اگر از باب مصداق باشه و بعد از اون مصداق خارج بشه، چرا خارج نشین؟
بله،
اینا همش مصداقه، اون زمان رایج بوده، به عنوان من حکام خلفا از این استفاده میکنن به عنوان قمار. حالا از اون حالت خارج شده، دلیلی بر حرمتش نیست.
از چی خارج شده؟
از هم حالت قمار. اگر از حالت قمار خارج
شما بشه، شما تو اون بازی هایی که داشتن نباشه، که برد و باختم درش نبود، اگر شما قمار رو معنای رهن معنا کنید، خب همونجا هم همین قسم از بازی ها بود.
بله، ولی
کم هم نبود، میشه ممكن... اصلا دور هم بازی میکردن. ما میخوام بگم همین هم رسول خدا و بفرمید ائمه حرام شمردن. اون موقع حرام بود، الان مثلا حلال بشه، وجهش چیه؟ یه خاصیتی در این هست که در این خاصیت در اون وقت هم بود، خاصیت بعدن که پیدا نشد.
نه اگر الان اصلا هیچ کس قمار نکنه، یعنی به عنوان ابزار قمار استفاده
خب اگر همین اگر گفتیم که به اصطلاح بازی با اینها بدون رهن حرام است، معنیش اینه که نباید بازی کنه.
بدون رهن در زمانی حرامه که این هنوز از ابزار قمار بودن خارج نشد، چون این یه نوع به اصطلاح سبک شمردن و حکم استفاده از اینه. ولی الان یه چیزی مثلا یه تخته هستش که بازی میکنن، مثل عموم سه به سه قطاری که هستش، این دلیلی بر حرمتش به خاطر شکلش یا به خاطر ابزارش که نیست که.
حالا تایش دیگه اگر مثلا بفرمید خروج از ابزار للقمار بودن رو شما بتونید ثابت کنید.
بله اگر اون باشه.
اثبات همین
هم که گفته اگر از ابزار قمار بوده.
همین اثبات این هم اول کلامه. اگر از این حالت هم خارج شد باز بگیم که احتیاط واجب در ترک آن است. چون که این از اون چیزایی است مصرحون بهه. تصریح به او شده به اصطلاح. شاید خصوصیاتی در این ام هست که برای ما معلوم نیست.
جسارتاً اگه اتفاق حالا تو بحث چون درس خارج هست خدمت عرض میکنم. ما میگم یکی از منابع ما روایات. خب بعد عقل هم یکی از منابع دیگه. ما باشیم و روایات و مثلا بخواهیم از عقل استفاده بکنیم. میگم معصوم که وقتی حکم رو مطرح میکنن صادر میکنن این یعنی یه ملاکی داشته دیگه. یعنی شطرنج در زمان مثلا اهل بیت یا این کلام رو فرمودن یه ملاکی داشته که اینقدر مبهوت واقع شده. لذا به نظرم هر بای اصلی هم که خوبیه که ما اصلا بگیم اگر از حالت قمار خارج شده باشه عقل حکم میکنه که ملاک حرمت نداره ولو که تصریح شد. یعنی شاید شطرنج در این زمانه یه مصداق بوده که واقعا مبهوت بوده ولی امروز مصداقش حرمت و مبهوتیت اینطوری نداره.
مثلا عقل چرا
امروز
شطرنج
بازی
بود همون
شطرنجی که اینقدر
مثلا
در
مبغوضیت عرفیه منظورتونه؟
حالا بله بله
مبغوضیت عرفیه الان چرا طور میشه همی زن هم مبغوضیتی نداره. زن و مرد به هم دست میدن خوشحالم هستن عرفه این چیزایی که اگر اینا عرف شد بیان بگیم حالا که بالاخره مقبولیت عرفیه پیدا کرده حکم شارع تغییر کنه.
ملاک
ملاک رو شما وصل به غیب این که به اصطلاح
بله ما
این کشف ملاک قطعی کرارن عرض کردیم. کشف ملاک قطعی حکم شارع خیلی جای حرف داره.
روایات متعددی ملاکش رو گفته. خود آیه قرآن میگه بخاطر اینکه موجب عداوت و بغضا میشه و ملاکش اینه.
او رو حرفش رو زدیم. او حکمت حکمه. بله. یعنی به اصطلاح
اگر روایاتی هم کنارش آمد
نگاه کنید اون حکمت و علت تامه نبود. دو نفر با هم میشینن بازی میکنن یه چیز سنگینی هم در بین میذارن هر کدوم هم که به واقع میگه از شیر مادر بهت حلال تر واقعا راضیه اما رضایتش تو همین قالبه که به صلاح هست. بعد بگیم حالا چون که این مثلا رضایت داره اشکالی نداره اون یعنی بغض و عداوتی در بین نیست این باخته میخنده تازه کردیم باخته میخنده میگه ده بار بردیم یک بار باختیم نه بغضایی در بین نه عداوتی. اون به لحاظ حکمت حکمه حکمت که شد یعنی در مواردی بالاخره این هست موردی ممکنه این حکمت هم نباشه اما حکمه باشه. زنی که در سن منتهیزه و حیض نمیشه 30 سالشه عادت ماهیانه نداره شوهرش رو طلاق داده این عده نگه داره یا نه؟ نو آقایون میگن باید عده نگه داره در صورتی که مدخولون به هاست و مورد وقتی همسرش واقع شده. بعد حکمت این که عده نگه دارد چیست؟ عدم اختلاط میا در رحم اون زن مختلط نشه که معلوم نشود که فرزند فرزند کیست.
نه این که معلوم نشود فرزند فرزند کیست نیست. حکمت اختلاط میا هست. اختلاط میا اتفاق میفته.
نه
چرا اصلا اون آثار از اون یعنی ترکیب میا در رحم این زن و ضررهایی که برای زن داره ربطی به بچه دار شدن یا نشدن
یک جهتش همینه.
اختلاط میا اهم از اینه که بچه دار بشه یا نشه.
یک جهتش همینه بچه‌ای که پیدا شد ملحق به کیه؟
یکی
از حکمتشه. حکمت
خود اختلاط میا آقا این
ببینید حکمت
من همین زن تا دو ماه سه ماه میمونه. آثارش
حکمت منتفیه توجه کردین به حسب ظاهر اما حکمه هست. فرق بین حکمت و علت همینه دیگه. یک چیزی اگر علت شد برای حکم بود و نبودش دائر مدار علته. علت باشه حکم هست علت نبود حکم نیست. اما حکمت چی؟ تفاوت حکمت با علت رو همینجور فرمودن که حکمت به لحاظ نوع و اغلب موارد یکی از حکمت هاست یکی از اسرار و نکته هاییست که شارع حکم فرموده. اما تمام مطلب همینه. این کشف این که تمامون چه که مد نظر شارع است این سخته عزیز من. ما تنقیه منات قطعی رو قبول کردیم در جای خودش، اما کشف منات باید منقح بشه، روشن بشه، به نحو قطع هم باید باشه، نه ظنم کافی نیست. کشف منات قطعی اگر شد، تسری حکم در موارد دیگر در نظائرش مشکلی نداره. اما همین اول بحثه که تو از کجا کشف کردی؟ مثلا بحث کنید همین موالی عادی یه امری رو داره به مثلا بفرمایید که عبید خودش و اون کسانی که فرمانبرن، بعد ما میخوام ته این امر رو به دست بیاریم که چرا این دستور رو داد. منو شو میام میشماریم ای که این دستور رو داد، این فعل رو بر گردن اون گذاشت، نکتش اینه یک دو سه چهار چیز رو بالاخره احتمال میدیم دخالت داشته باشن در حکمی که آمر کرد. شاید هم نکته پنجمی باشه که شما بهش نرسیدی، یک چیز واضحی است. شاید نکته پنجمی هم مد نظر او بوده که شما به اون نرسیدی و کشف نکردی این امر رو. هر حکمی که از حاکمی صادر میشه، این سر و سر حکم به خود او مربوطه. مواردی اگر کشف قطعی شد قبوله، اما اگر کشف قطعی ملاک و منات نشد، تسری حکم همون قیاس میشه. یا مثلا فرض کنید اگر از منات داره یاد میشه، مناتیست که انگار کش شده به نحو زن، زن که اعتبار نداره، این زن لا یغنی من علقشه. یا اینا خلاصه چیزاییست که نمیشه شلوغش کرد، هر چیزی جهت خودش. اون که موجب بغضا و عداوت میشه، این رو بعضی خواستن منحصر بدانن در اونجایی که برد و باخته. عرض شد بین که نه، ممکنه برد و باختی هم نباشه، همین تو انظار تماشاگر هم دارن این بازی ها دیگه. نه این بازی کرد، بفرمید که باخ، آبروش رفت به تعبیری، چی خراب شد دیگه، بغض او پیدا شد. دقیقه فهمونده؟ خیلی وقتا آدم میشنوه که میگه که او بازی میکرد، یه جور بازی کرد که طرف ببره، برنده بشه. خوب بازی نکردی، اصلا من میخواستم او برنده بشه، و اگه من برنده شده بودم یه آسیب‌هایی داشت، خلاصه نمی‌ارزید. این چیزاییست که معقوله دیگه. خیلی خوب جمعش کنیم مطلب رو. با این حساب این روایاتی که عرض شود مرتبط به این بحث ذکر شده، فرمایش صاحب مکاسب هم اینه: والانصاب ان الخدشه فی دلالت الروایات و فی اطلاقها فی غیر محلها. انصاف مطلب اینه کسی بخواد خدشه کنه در دلالت این روایات بر مقصود ما. مقصود چی بود؟ بازی با شطرنج و نرد و اساساً آلات معده للقمار بدون رد حرامه. و کسی بخواد خدشه کنه در اطلاق اینها، که مثلا بیان بگن اینها انصراف داشت به او افرادی که در خارج بود، افراد در خارج زمان صدور روایات چی بود؟ بازی با راهان بود، این انصراف به اونا داره. گفته شد که نه، اون افراد بیشتر بودن، اغلبیت وجودیه نداشتن، این بازی ها بدون رهنم کم نبود، سلم نکه اونا بیشتر بودن. کی گفته کسط افراد خارجیه منشه انصراف باشه؟ این روایات خلاصه بخواد کسی تمسک به اطلاقشون داشته باشه، حرف بیموردی نیست. بعد در ادامه، وقتی ما هم تمام شد، خیلی هم طول کشید. بله خوب جمعش کنیم. ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا این روایات که بیشتر اسم شطرنج رو می آورد، اسم نرد رو می آورد، شما میخوان استفاده کنین که این دو خصوصیتی نداره، درسته؟ و بازی اساساً با آلات معده للقمار حرام است. یک مطلبی رو ایشون میفرماین که حالا ذکرش با توجه به تأملی که در این مطلب هست خالی از فایده نیست. بله، این روایات دلالت بر حرمت لعب به مطلق آلات ممکنه نداشته باشه، جهتش هم این باشه که خصوصیتی در نرد و شطرنج هست، همونطور که این مطلب ظاهر میشه از تأکیداتی که وارد شده در خصوص شطرنج و نرد، مخصوصا در مورد شطرنج که پاویر دیدیم بالاخره با چه واراتی در ارتباط با شطرنج حضرات معصومین علیهم السلام سخن فرمودن. لکن ممکنه چنین گفته شود برای اتمام مطلبی که مد نظر هست و اون که بازی با آلات معده ملاک قضیه هست، بازی با آلات معده للقمار منظور هست، نه خصوص شطرنج و نرد، به عموم روایتی که در روایت صحیحه معمر ابن خلاد عن ابی الحسن که حضرت فرمود ان نرد و شطرنج و الاربع اشهر به منزلت واحده و کل ما غومر علیه فهو میسر، که ایشون میفرمایند سه چیز رو نام برد، نرد و شطرنج و اربع اشهر، گفت اینا به منزله واحده هستن و هر اون چی که غومر علیه فهو میسر. این در ذیل این روایت چنین ایشون می‌فرمایند ظاهر این است که این روایت در صدد نفی خصوصیت هست از آلات خاصه مثل نرد و شطرنج و اینها، و منظور این است که سایر آلات قمار ملحق به اون دو شود، به نرد و شطرنج. این و کل ما قومر علیه فهو میسر، توجه کنید خاطرتون هست که ایشون این روایتی که معنا میفرمود فرمود که اون صدرش یه چیز میگه، ذیلش یه چیز دیگه میگه، هیچ کدومون هم نمیشه قرینه بر دیگری قرار داد. الان از او حرف عدول کرد و در بحث بعد از او عرض شد به این که اون چه که صحیح هست همین باشد که این کلو حالت تفسیر داشته باشه، اونجا رو صوت سابق گوش کنید، گفتش که اون صدرش معطوفون علی رو ابزار و آلات تکیه کرده، رو نرد و شطرنج و اینا، معطوف روی این که قمر علیه بر اون رهنی که قمار بر اون میشه، چون این چنین معنا کرد. الان اون چی داره معنا میشه چیز دیگری است و این باز یک تنافی است بین این دو برداشت از این روایت، و شاید برداشت اصح همین باشد که اینجا گفته میشود که این نرد و شطرنج و اربع اشهر مصادیق کل ما قمر علیه باشن، چیزایی که روی اونا قمار داره انجام میشه، یعنی آن معنیش اینه که اینا ابزار و آلات قمار هستن. خوب، به لحاظ نظرات فقهی فقهای عصر حاضر برخی از آقایون با همین حرف ها گفتن احتیاط واجب در ترک بازی با آلات معده للقمار بدون ره. بعضی هم حرفشون اینه که نه، یه جوری قائل به جواز بشه. دقت فرمودین یا نه؟
همین لحظه قمره نمیشه استفاده کرد که رهن توشه، بازی تنهاش نیست، قمره قمار بازی میشه، قمار خود قمار یعنی بازی.
اگر فقط این روایت بود درست بود، ولی روایت
ما اون لا تقربو هما رو پسندیدیم، دواتی گفت لا تقربو هما، نزدیک نشید. این رو بالاخره مستفاد از این لا تقربو هما این شد که مثلا صحبت از ذهنم نیست نباشه، بازم نزدیک نشی. او لا تقربو هما دقت فرمودین کمک میکرد.
همین هم خود رو ما اون رو
بله این به ایشون رو ها رو کلمه قمار مثل صاحب مسوال فقاه قمار رو حالا تو به اصطلاح مسئله بعد بیشتر باز بهش خواهیم پرداخت. ایشون میگه قمار همون برد و باخته.
اگر ما بومر علی یعنی بگیم از عالیت خارج نشده باشد، اگر از عالیت خارج نشده باشد ولو که بدون رهانم باشه میشه حرام طبق این روایت. این اطلاق داره،
این کل ما بومر علیه یعنی اون چه که ابزار قمار هستن،
ما بومر علی همین الان هست،
اینا هم باشن غیر اینا ممکنه همین حکم داشته باشن. یعنی تعمیم،
هم تعمیم در انواع ابزار، هم تعمیم در اینکه اگر الان از اون مصادیق مقبومر علیه هست ولو که بدون رهانم باشه حرامه.
بله همین دیگه،
همین از این استفاده میشه،
نتیجه همین. منتها بعد اون نکته ای که گفتیم اگر احیانا اینا از آلات قمار خارج شدن، علا فرض ها اینا از آلات قمار خارج شدن و فایده‌ای براشون ذکر شد، با توجه به اینکه کل ما قمر علی این قمار رو زدید به اون فعل توضیح کردین، باز یک به اصطلاح جایی باز میشه برای اینکه بخوان نتیجه بگیرین احیانا جواز رو. منتها در مواردی که تصریح شده همچنین خروج از محل حکم روایت سخت میشه کار. اللهم صل علی محمد.